آقای کاظمی‌نیا، ضمن سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، لطف کنید بفرمایید چرا منبع شناسی جنبش چپ ایران از ضروریات تاریخ معاصره؟
خب بدیهی است برای شناخت هر پروسه‌ای، برای شناخت هر جریان تاریخی میباید آگاه به جزئیات و مناسبات اون جریان بود دیگه. این چیز بدیهی است که امکان شناخت تاریخ از آثار تاریخی تنها فراهم میشه. آثار تاریخی هم که در مورد مثلا جنبش چپ ایران یا به طور کلی تاریخ معاصر ایران وجود داره، خب خیلی هاش به صورت کتاب و خاطرات و چیزهای از این دسته. شناخت منبع شناسی به ما این کمک رو میکند که تا اندازه‌ای بتوانیم هم نگاهمون به آسیب شناسی این فرایند هوشیارانه باشه، یعنی متفتن این قضیه باشیم که گاه منابع واقعی یا درستی نیست یا ناراستی هایی به اون راه پیدا کرده، و در درجه دوم میتوانیم از زوایای دید مختلف این قضیه رو درک بکنیم که نگاه تاریخی تا چه اندازه مثلا پدیدارشناسانه است، مثلا معطوف به عاملیت تاریخی افراد در حوزه ای است که کنشگر اون محدوده بودند. به طور مشخص چون که داریم راجع به جنبش چپ صحبت میکنیم، در جنبش چپ ایران هم همین نکات صدق میکنه. منبع شناسی به طور کلی، حالا بیشتر میشه گفت کتاب شناسی، چون که منابعی که راجع به جنبش چپ ایران وجود داره خب طبعا بیشتر کتاب دیگه، و البته اسناد هم هست که اسناد متاسفانه ریلیز نشده، در دسترس همگان نیست، در دسترس محققین و بررسی‌کننده ها نیست، چون که جنبش چپ در ایران از بعد پیدایش تا همین الانش همیشه سیاسی بوده، اپوزیسیون بوده، غیر از یک مدت زمان خیلی کوتاه 1-2 ساله، و همین دوران زیر سرکوب بوده، بنابراین همیشه به طور مخفی در واقع به زیست خودش ادامه داده. داخل پرانتز عرض کرده باشم شاید علت بسیاری از کژی‌هایی که در جنبش چپ ایران حالا به ویژه دیده میشه به خاطر همین زیست مخفی است که در طول تاریخ حدوداً 100 سالی که داره داشته. به هر روی منبع شناسی جنبش چپ من بیشتر به کتاب شناسی معطوف هست، اون چیزی که در آمده، و البته عرض کردم اسنادم هستش که اسناد در دسترس همگان نیست. منبع شناسی به ما در واقع فضایی بهتر برای درک مناسبات اجتماعی که چپ در اون به وجود آمد، رشد کرد و بالغ شد و تکامل خودش رو پیمود به دست میده، همچنین به ما میتواند یاد بدهد که در چه مناسباتی این فرایند شکل گرفته، و مهمتر از همه همونجوری هم که اشاره کردم میتونیم طی منبع شناسی یا کتاب شناسی چپ در ایران زوایای مختلف رو درک کنیم و همینطور آسیب شناسی احتمالی رو در نظر داشته باشیم. کم نیستن کتاب هایی که منتسب به افرادی هستن که در جنبش چپ ایران حاضر بودن، و خیلی ها معتقدم که کتاب ها مربوط به اونها نیست، از خاطرات جعلی گرفته تا کتاب سازی های جعلی. مثلا من اگر دقیق به یاد بیارم خاطرات جعلی از در واقع به نام ابوالقاسم لاهوتی زمان خیلی وقت پیش بود، 40 سال پیش 50 سال پیش منتشر شده که خیلی شگفتی آورم هست. من این کتاب رو خوندم، کتاب عجیب و غریبی است که یک جایی اشاره شده بود که آقای علی جواهر کلام مثل که اون رو نوشته، فکر میکنم در خاطرات کیانوری بود در پاورقی همچین اشاره شده بود که مطمئن نیستم، ولی به هر حال در همون زمان مثلا حکومت میخواست که این کتاب رو به عنوان یک کتاب از روند مثلا شکلگیری دوری از مبارزه چپ ایران جعل کرده باشه. خب کتاب شناسی به ما یاد میدهد که چگونه سرا رو از ناصر جدا کنیم. در دوران اخیر هم حتی میبینیم کوشش های زیادی هست برای اینکه روایت خاصی از تاریخ چپ رو برجسته کرده باشن و جدا از اون حتی روایت جعلی بتراشن، و بدتر اینکه به نظر میرسه روایت های جعلی رو میخواهند که در واقع منتسب کرده باشن به اسناد. طی یک منبع شناسی درست امکان پالایش درک درست تاریخی چپ در ایران فراهم میشه. منظورم هم از درک درست ضرورتاً درک منزه و اسطوره‌ای و چیزهای از این دست نیست، درکی است که طی اون امکان کردن سر از ناصر عیارسنجی و نقد به معنای واقعی خودش وجود داره و مفاهیم رو به درستی در بر میگیره. این فکر میکنم در مورد سوال اولتون.
آی کاظمی، آیا خاطرات نیز نوعی منبع به حساب میان یا نه؟ اگر به حساب میان، اهمیتشون در کجاست؟
بله، مطمئنن خاطرات منبع تاریخی به حساب میاد. اصلا در گذشته فرایندی به نام تاریخ، منظور از تاریخ هم تاریخ اجتماعی است، در ابتدا در دوران زمانی که تاریخ به شکل مدون خودش اصلا آغاز به کار کرده، در حالا دوران اعصاب دارتون معرفی بطور نمیخوام وارد اون مقولات بشم، از ابتدا به شکل در واقع خاطره نویسی یا تجربه نویسی یا چیزهای از این دست تعریف شده. اگر به طور مشخص در مورد جنبش چپ ایران داریم صحبت میکنیم، حتما خاطراتی که افراد نوشتند اهمیت داره و میباید به اونا توجه کرد به دلایل خیلی مشخص. به دلیل اولش این که یک کسی که خاطره می‌نویسه اون رو زیسته، فرض رو بر این می‌ذاریم که در واقع داره خاطره رو درست روایت می‌کنه و خیلی اهمیت داره، برای اینکه ما به طور کانتکستوالیزه، یعنی با کانتکست تاریخی یک پدیده اون رو بشناسیم. این درک درستری از فرایندی که در سال اول بهش اشاره کردم، در پاسخ سال اول بهش اشاره کردم به ما میده. یعنی تنها روایتی اعتبار ای داره که فرد اون رو زیسته باشه. نکته دیگر این که به هر حال به قول آلن بادیو بود فکر میکنم، یا پیر بوردیو ببخشید، میگفت که هر نقطه نظر یعنی یک نظر از یک نقطه. وقتی که فرد داره یک خاطره رو بیان میکنه، در واقع نظرش رو از نقطه‌ای که خودش ایستاده یا ایستاده بود و دیده یا میبینه بیان میکنه. در همگرایی یا عدم همگرایی با نظرها و نکاتی که دیگران مد نظر دارن، از برایند مجموعه این نظرها یک فضای عمومی، یک عمقی به وجود میاد که درک درست تاریخی در گام بعد در این فضای عمیق میسر میشه. برای اینکه مثال عینی تری زده باشم، مثلا در مورد فرایندی مثل کودتای 28 مرداد یا اتفاقی که در 28 مرداد افتاد، خب کتاب‌های متعددی نوشته شده. در یک پاره خط که در دو سر پاره خط طبعا کتاب‌های دقیقا خلاف هم دیگر هستن. در مورد نقش ایران در اون حوزه خب خیلی پرداخته شده، اما وقتی که همه این روایت‌ها رو از کتابی که منتصف هست به سرهنگ زیبایی، نمیدونم کتاب سیاهی کمونیست گرفته، تا کتابی که چنم کودتا رو یک انقلاب، یک قیام ملی میدونه گرفته، تا این طرف کتابهایی که اعضای سازمان افسری در آوردن، سازمان افسری حزب توده، همین اینها رو وقتی کنار هم میذاریم، امکان در واقع درک یک فرایند درست از آن چیزی که اتفاق افتاده وجود داره. اگر خاطرات همونجوری که در سوال هست حمایت بشود به وسیله اسناد، بسیار بسیار معتبرتره. در همین مثالی که مثلا صحبتشو کردم، وقتی دفاعیات خسرو روزبر رو زمینه میکنیم، وقتی که مثلا اسنادی که در مورد سازمان افسری وجود داره اونها رو زمینه میکنیم، درک فرایند تاریخی کودتا و حضور چپ در اون میون بهتر فراهم میشه. در همین مثال مثلا کتابای متعددی وجود داره که در واقع خاطرات هست، از خاطرات خسرو پناه گرفته تا ماشاءالله برآقا نمیدونم و دیگران که همش اهمیت داره. بنابراین به نظر من حتما خاطرات جزو تاریخ محسوب میشه. تاریخ شفاهی حتی، یعنی حتی خاطرات اگه به صورت شفاهی هم ضبط شده باشه و پیاده شده باشه، واجد اهمیت ویژه است. در جنبش چپ ایران که همیشه زیر ضرب بوده و همیشه در سرکوب بوده و طبعا امکان نشستن و نوشتن و پیرایش و کارهای ویراستاری و اینها خیلی خیلی دشوار بوده، به مراتب این قضیه اهمیت بیشتری داره و میباید دقیق‌تر دنبالش بود و از کسانی که حوزه‌های تاریخی معینی رو زیستن حتی بخواست که تلاش بیشتری برای بیان خاطراتشون داشته باشن.
آقای کاظمی‌نیا، چه منابعی برای بررسی وجود داره و این منابع چگونه تقسیم بندی شدن؟ اگر ممکنه قدری در این باره توضیح بفرمایید.
بله، در مورد منابعی که پیرامون بررسی جنبش چپ در ایران میشه راجبش صحبت کرد، من حالا پیش از اینکه تقسیم بندیم رو گفته باشم مایلم بگم که یک جایی یک مطالعه خیلی دقیق در مورد منبع شناسی چپ در ایران خالی به نظر میرسه. جایی اون داره که به طور روش شناسانه و خیلی دقیق این منابع اهم از کتاب‌ها، نشریات، اسناد یا چیزهای از این دست طبقه بندی بشه، خود بخوره و در قالب یک کتابشناسی خیلی دقیق منتشر بشه. من به یاد دارم که آقای شاکری در مورد تاریخ جنبش کارگری یک چنین کاری رو انجام داده است که البته به شکلی جنبش کارگری هم بخشی از جنبش چپ ایران محسوب میشه، ولی به طور کلی‌تر هم از جنبش کارگری، جنبش روشنفکری، جنبش چریکی و چیزایی از این دست همین‌ها جای اون داره که یک بررسی دقیق و متدولوژیک انجام بشه که من ندیدم تا حالا انجام شده باشه که همه منابع، همه نشریات و مطالعات و اینها توش جای بگیره. در مورد منابعی که میشود برشمرد برای چپ ایران، حالا در یک تقسیم بندی کلی تو این فرصت کوتاه مصاحبه، من برای رساندن منظورم میتونم بگم که به دو دسته کلی میشود تقسیمشون کرد دیگه. منابعی که من تحت عنوان کلی حکومتی ازش اسم میبرم و منابع غیر حکومتی، هم چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی هر دوی اینها وجود داره. البته یک بخشی هم اسناد هستش که همونجوری که پیشتر هم عرض کردم قسمت زیادی از این اسناد در اختیار پژوهشگران و مطالعه کننده های مستقل نیست و به شکل خاص و هدفمندی ازشون استفاده میشه، شبیه همون چیزی که پیشتر هم گفتم در مورد اوراق بازجویی زندانیان سیاسی چپ اهم از حزب توده و چریکای فدایی وجود داره. البته یک قسمتی از اسناد همونجوری که میدونید در سرویس‌های امنیتی کشورهای دیگر هستش، مثلا در سرویس‌های امنیتی کاگبه سابق در اتحاد جماهیر شوروی اسناد زیادی در مورد مهاجرینی که به شوروی مهنده شده بودند و رفته بودند اونجا وجود داره که قسمتیش منتشر شده، بسیار قابل توجهه. حتی در دوران متأخر هم وقتی که اعضای حزب توده و سازمان اکثریت به شوروی سابق رفته بودند باز هم اسنادی هست که به هر حال امیدواریم به تدریج همش منتشر بشه. شنیدم که قسمتیش منتشر شده و حالا باید موند و دید که چه کسی همت اینو می‌کشه که کوشش بکنه بقیه‌اش هم در بیاد. در امریکا هم در سرویس‌های CIA اخیراً دیدم در مورد 28 مرداد کتابی بر حسب اون اسناد منتشر شده که قابل اهمیته، ولی به طور مشخص سرویس‌های امنیتی داخل ایران اهمیت داره که اسنادش امکان انتشار نداره. همینجا داخل پرانتز گفته باشم که مثلا در دوران بعد از انقلاب یک سری برنامه‌های تلویزیونی بود که حالا میشود اونها رو به جریان‌های چپ ربطش داد، اونها یه قسمتیش مثل این که در قالب یک مجموعه کتاب‌هایی منتشر شده. مثلا من دیدم محاکمه گروه اتحادیه کمونیستا، گروه آمول منتشر شد و اصل محاکمه و رأی دادگاه اینها همه توش هست. همینجور مصاحبه های تلویزیونی که اوائل چپ ها و اسلامی ها با هم داشتن، از چپ ها فرخ نگهدار و پتاپور و تبری و کیانوری، با اسلامی ها که اون طرف مصباح یزدی بود و بهشتی و سروش و شریعت مداری اگر اشتباه نکنم، این مصاحبه ها منتشر شده و به حال قابل دسترسی است. یه نکته دیگه هم گفته باشم و بعد دقیق تر بشم در مورد سایر منابع و اون این استش که یک مثلا مراکز مطالعاتی وجود داره در داخل سیستم حکومتی جمهوری اسلامی که خب اینها ساختار مطالعاتی دارن دیگه به این شکل، و دیدم که کارهایی در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلی با استفاده از اسنادی که وجود داره به شکل مشخص و رانتی در این مراکز مطالعاتی انجام شده. مثلا دو سه سال پیش دیدم کتابی به نام جریان شناسی چپ در ایران که روی اینترنت هم هست و قابل دسترسی است، توسط فردی به نام حمید احمدی حاجی کلایی در قالب یک پایان‌نامه تحصیلی در آمده بود که خب طبعا به همون شکلی که پیشتر عرض شد گزاره‌هایی رو مد نظر دارن و در واقع حول گزاره‌های از پیش تعریف شده و نتیجه گیری‌های پیشاپیش این کتاب‌ها شکل می‌گیرن. همین مراکز مطالعاتی که در واقع خلف همون مراکزی است که پیشتر اعترافات یا مصاحبه های سران حزب توده رو منتشر میکرد، مثل کیانوری و تبری و دیگران. به هر روی در مورد کتاب هایی که به هر حال وجود داره و این حال جدا از نشریات، میدونی که یک طیف گسترده از نشریات و مجله ها و پسنامه های مختلفی وجود داره که به چپ پرداختن که اونها هم بسیار قابل اهمیته، چه داخل کشور چه خارج از کشور، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. و همونجوری که عرض کردم جای اون داره که یک بررسی همه جانبه در مورد همه اینها انجام بشه. همینجا تا یادم نرفته گفته باشم که در مطالعه‌ای که من راجبش صحبت میکنم خیلی قابل اهمیته و میباید حتما انجام بشه، خیلی متدولوژیک، بازتاب کارکردهای چپ و به ویژه جنبش چریکی که ما راجبش الان صحبت میکنیم در مطبوعات و رسانه‌های حکومتی هم حائز اهمیته و در بسیاری حکومت از اتفاقی که افتاده شناخت خیلی خوبی از میزان تأثیرگذاری اون در جامعه میده. همه طبعا به یاد دارن کسانی که اون دوره بودند که روزنامه ها چه تأثیری در فراشد عمومی جریان و جنبش چریکی داشتند و تیترهای معروفی که وجود داشت یادآور بسیاری از خاطرات برای خیلی از مردم هستند. از این رو اون ور قضیه، یعنی جناحی که به اپوزیسیون تعلق نداره، هم اهمیت داره. کلن همونجوری که عرض کردم کتاب‌ها و نوشته‌های مربوط به حکومت که هم زمان شاه وجود داشته و هم در دوران جمهوری اسلامی وجود داره که همه می‌شناسیمشون، از جمله همین کتاب وزارت اطلاعات که اخیراً در آمده و همینجور یه مجموعه کتاب‌هایی که یکی از همون مراکز مطالعاتی مذکور بر حسب اسناد و برگه‌های احضاریه در واقع ساواک و فرمای مأموریتی که داشتن پیشتر در مورد افراد مختلف درآوردن، مثلا مثل حسن ضیاظریفی و دیگران که راجع بهش صحبت کرد. اما قسمت مهم و قابل توجه کتاب‌ها در مورد جنبش چپ ایران مربوط به غیر حکومتی هاست و خیلی خوب واعظ اهمیته که اون هم واجد تقسیم بندی متعددی میتونه باشه، هم از خاطرات زندان که به ویژه بعد از انقلاب منتشر شده، همینجور قسمتی از این منابع که به لحاظ ابجکتیو خیلی قابل اهمیته کتاب‌هایی است که در حین مبارزه نوشته شده، مثلا کتاب حمید اشرف جنبندی 3 ساله یا کتاب اشرف دهقانی روایت فرارش و اینها کتابای مهمی است که جدا از اطلاعات حالا مربوط به پروسه خاصی که راجع بهش صحبت میکنند در برگیرنده درک فضا و آمبیانس موجود در اون شرایط هست. حتی ادبیاتی که این کتاب ها نوشته شده و چیزایی از این دست خیلی اهمیت داره، چون که فضایی که به ما میده فضای خیلی ملموسی است از کانتکستی که اون ماجراها توش اتفاق افتاده. کتاب های خاطرات دیگری هم هست، اعضای حزب توده، دیگران هم میشناسیم، کتاب های تاریخ شفایی ناخدا احمدی منتشر کردن، بسیار حائز اهمیت و قابل تأمله و چیزهای دیگر. در مورد مثلا فرقه دموکرات و حتی قبل از حزب توده کتاب های زیادی هست که حالا من همش رو به یاد ندارم، ولی که معنی وجود این کتاب ها این نیستش که همشون کاملا صحیحه. طی انطباق و مقایسه خیلی از مواقع ما متوجه میشیم که چیزهایی که روایت شده روش بی‌دقتی های راه یافته در مثبت‌ترین شکل قضیه و متاسفانه گاه ناراستی هایی هم دیده میشه. مثلا در مورد گروه 53 نفر، گروه ارانیون، کتاب های متعددی وجود داره دیگه، میدونید از خاطرات بزرگ علوی هست، انور خامنه‌ای هست، تا کتاب هایی که به طور مشخص راجع به ارانی نوشته شده. خب طبعا حزب توده خیلی از مواقع روایتش با منتقدینش در این زمینه فرق میکنه که حائز توجه و به جاش باید بهش پرداخت. در مورد چریکای فدایی متاسفانه کمتر این انتقال تجربه یا انتقال خاطرات و اینها تا کنون وجود داشته. تا جایی که من یادمه ابتدا عباس سماکار، البته غیر از خاطرات زندان منظورم، عباس سماکار کتاب من یک شورشی هستم بود که در واقع به نوعی چون گروهشون در خط و امتداد فدایان قرار می گرفت میشه این کتاب رو از این زمره نام برد. بعد آقای حمیدیان کتاب سفر بر بال آرزوها رو میشه نام برد که در واقع به طور مشخص به تاریخ چریکای فدایی پرداخته. میدونم که دیگران هم خاطراتی دارن که حالا یا قسمتش منتشر شده یا در حال انتشار، مثلا آقای طاهری پور شریدم قسمتش توی یکی از این سایت ها من دیدم که منتشر شده خاطراتشون، نمیدونم کتابشون در اومده یا نه. همینجور در جریان هستم که حمید ارسپیما و بهرام قبادی هم خاطراتی دارند و متاسفانه اونها منتشر نشده که امیدوارم امکان انتشار پیدا بکنه. جز اون چیز دیگری که میتونم اینجا راجع به صحبت کنم در مورد این است که مقالاتی مثلا تکنگاری هایی در مورد برخی از اعضای جنبش فدایی در مجلات، در ویژه‌نامه هایی چاپ شده که قابل اهمیتی، در مورد جزنی، در مورد محمود محمودی، در مورد مصطفی شایان، در مورد دیگران خیلی ها هستن که یادشون واقع رفقای به جامانده یا رفقایی که میشناختنشون مطالبی نوشتن که در خیلی از مواقع این مقالات نکات خوبی از زندگی اون افراد و جریان سیاسی که توش حضور داشتن رو بیان میکنه. مثلا در مجلات متعددی فصلنامه ها و نشریات متعددی ویژه‌نامه های چپ وجود داشته که اونها رو هم باید دید. مثلا در مجله آرش بارها به طور مشخص شده همه شماره هاش در مورد تاریخ سازمان مقاله یا مقالاتی هست. در مورد همین کتاب وزارت اطلاعات یک ویژه‌نامه خیلی خوبی مجله آرش در آورده بود که قسمت زیادی از نقد هایی که به این کتاب وارده یا میتونه وجود داشته باشه رو معتقدین در این مجله چاپ کردن که خیلی حائز اهمیته. همینجور اگه اشتباه نکنم شماره 7 مجله نقطه بود که پاریس در میامد چندین سال پیش، اون هم یک ویژه‌نامه چپیست راجب چپ در آوردن که اون هم سعی کرده است که یک نگاه نظری به جریان جنبش چپ در ایران داشته باشه. عرضم به حضورتون در داخل ایران هم گاه با حزم و احتیاط مجلاتی پیرامون چپ در میآورد. مثلا فصلنامه گفتگو به یاد دارم که یک ویژه‌نامه‌ای در مورد چپ داشت، همینجور ماهنامه نقد نو که خودش رو ماهنامه چپ تعریف کرده بود به مناسبت سالگرد سیاه کل دو شماره در دو سال متوالی رو اختصاص داده بود که به هر حال حائز توجهه. نکته آخری که مایلم بهش اشاره کرده باشم در این بخش این هستش که اخیراً دیدم فصلنامه تاریخ انقلابی که عنوان The Left in Iran داره توسط سوشیالیست پلتفرم منتشر شده که دو جلد هستش. جلد اولش از 1905 تا 1940 یعنی تا قبل از شهریور 1300 در بر میگیره و جلد دوش طبعا بعد از اون است. این سردبیر ویژه این دو شماره از این فصلنامه آقای شاکری است که به انگلیسی است این فصلنامه و به لحاظ تئوریک خیلی حائز اهمیته.
آقای کاظمی‌نیا، کتابی که وزارت اطلاعات بیرون داده با توجه به بازتابش آیا تاثیرگذار بوده یا نه؟
من در مورد این کتاب وزارت اطلاعات خب در این فرصت کم نمیشه خیلی راجبش پرداخت، ولی که اینکه حالا میگید اثرگذار بوده، خب بالاخره هر کتابی اثر خاص خودش رو داره دیگه، طبعا خب بله اثرگذار بوده، منتها به نظرم میرسه که نقدهای خوبی هم بهش شده که باید همراه این کتاب خونده بشه. متاسفانه این کتاب همونجوری که پیشتر هم اشاره کردم جزو کتابای حکومتی تعریف میشه دیگه، یعنی حالا ویراستاران با پیش‌فرض‌هایی که از افراد و جریان سیاسی سازمان چریکای فدایی داشتن در واقع به این کار مبادرت برزیدند و این ارزش پژوهشی این کتاب رو تقریبا از بین میبره. یعنی اینقدر عوامل مداخله گر در امر پژوهش در این حوزه زیاده که اثر رو به یک اثر سفارشی تبدیل میکنه. جدا از اون پیش فرض ها و منطقی که این کتاب داره به نظرم به شدت زیر سواله، چون کتاب بر حسب صرفاً بازجویی‌ها و نه با استفاده از بازجویی‌ها به عنوان مکمل سایر منابع نوشته شده. وقتی یک کتاب فقط بر حسب بازجویی باشه معنیش این هستش که بازجویی‌ها رو در یک اعتباری قرار میده که پذیرفتنی نیست. به نظر من خود آقای نادری در مقدمه اون کتاب میپرسد که آیا میشود به این بازجویی‌ها اعتماد داشت، و خودش هم جواب میده که بله، در صورتی که به نظر من و خیلی از افرادی که در این حوزه کار کردن خب نمیشه به بازجویی اعتماد داشت. طبیعی است که بازجویی که حاصل یک فضای شکننده و خاص خودش هست و حاصل کار بازجو یعنی شکنجهگر که در این مورد بازجو شکنجهگر یک نفرند و زندانی محکوم هست، بازجویی که ازش در میاد طبعا خیلی قابل اطمینان نیست، این اصلا قابل اطمینان نیست، چون بر حسب ملاحظات متعددی این بازجویی صورت میگیره. در درجه اول طبعا شکنجه شونده، بازجویی شونده در فکر این هستش که تلفات ممکن رو به حداقل برسونه، در فکر این هستش که به نوعی خودش رو از ضرب فشار و شکنجه حتی در مقاطع کوتاه رهایی ببخشه. اینها مسائلی است که بدیهی به نظر میرسه در این حوزه، ولی خب وقتی اون رو به عنوان اصل بگذارید و به هر حال منتشر کنید و در کنارش همیشه هم بر این گزاره پای بفشارید که کلا سازمان چریکای فدایی یک سازمان اونشوریستی نمیدونم نابخردانه ای بوده، طبعا نتیجه اون می شود که این کتاب ارزش تاریخی به معنای واقعی خودش نداشته باشه. ضمن اینکه منویات سیاسی گروه جریان دهنده این کتاب همین شکل کار کردی رو، همین شکل ارائه اسناد رو در مورد اسلامی ها مثلا به ویژه اصلا فراموش میکنه. خیلی خوب هست. حالا اگر این شکل رو با هر ملاحظه‌ای که توش هست به عنوان یک شکل بیان بپذیری، که به نظر من اصلا قابل پذیرش نیست، میشه بعد پرسید چرا در مورد آقایون اسلامی که هرچند تعدادشون بسیار اندک بود در مقایسه با چپ ها، چرا همین روش رو در مورد اسناد اونها به کار نمیبری؟ طبیعی است که هر کسی که زیر شکنجه باشه طبعا صحبت میکنه. این خیلی چیز بدیهی است و الانم کاملا ثابت شده است و همه مراکز هم میدونن که اصلا قابل اطمینان نیست این حرفا. ولی به هر حال همین اعترافات، همین مناسبت رو میشود در مورد دیگران هم سنجید، ولی در این مورد اصلا هیچ چیزی ارائه نشده. گرچه همونجوری که عرض کردم در بسیاری از مواقع اصلا افراد اسلامی که الان در سیستم حاکم حضور دارند، اگر هم گذرشون به ساواک میافتاد، کارشون به جاهای خیلی خاص و دشوار نمی رسید و جلوتر از اون بر حسب شنیده ها و روایت هایی که وجود داره خودشون رو رهایی می بخشیدن. به هر حال الان جای نقد این کتاب به طور ساختاری یا روش شناسانه نیست، ولیکن مایلم در همین فرصت کوتاه گفته باشم که این کتاب گرچه باید خونده بشه، گرچه باید دید، گرچه میشه ازش استفاده کرد برای اینکه فهمید طرف مقابل یعنی نظام حکومتی در مورد سازمان جنبندیش چی هست، ولی که به لحاظ تاریخی ارزش اعتباری نداره و خوب هم راجبش نقد شده. من نقدهای خیلی خوبی دیدم در مورد این کتاب. دکتر پارسا نقد خیلی خیلی خوبی در مورد این کتاب تو همون آرش نوشته است. آقای شالبونی همینطور. نکته دیگر در مورد این کتاب این که حالا در این فرصت کم میشه بهش پرداخت، که البته در مقوله نقد جزئیش قرار نمیگیره، این استش که کاملا محسوس است که تهیه کنندگان و نویسندگان این کتاب یک همدلی و هماوایی معناداری با سیستم سرکوب حاکم یعنی ساواک دارند و در بسیاری از نقاط شبیه آن است که خود بازجوها در واقع این استاد رو تنظیم کردن و به شکل خاصی ارائه دادن و خب طبعا این قابل بررسی است و نشانگان جدی است از معطوف به قدرت بودن اسنادی از این دست که پیشتر هم در تاریخ دنیا سابقه داشته، اینکه روایت ها به شکلی بیان بشود که مؤید یک نظرگاه اصلی باشه و بقیه زوایا آمدانه نادیده گرفته بشود. ولی کلن خواستم تأکید کرده باشم اینکه نهادهای قدرت و حکومتی کتابهای از این دست رو تهیه میکنن در سویه شناسی خاصی قرار میگیره که جدا از اشکالات فنی و غلطهای آمدانه این که داره، در برگیرنده یک خط کلی است که معطوف است به قدرت و سرکوب. داخل پرانتز نکته آخر همین گفته باشم که خواندن نقد افراد سیاسی یا باقی‌مانده‌های سازمان به این کتاب در یکی دو سال اخیر منجر به یک جور تقسیم بندی هم شده که این واکنش ها هم قابل توجهه و واکنشی که افراد باقی‌مانده از سازمان چریکای فدایی یا جنبش چریکی یا مرتبطین با اون با این کتاب دارن به نوعی آشکار کننده نظرگاه‌هایی است که امروز می‌اندیشن و از این نظر هم برای مطالعه قابل توجه به نظر میرسه.
به نظر شما در بین نیروهای چپ به چه علت جنبش فداییان این همه مورد تحلیل تاریخی قرار گرفته؟
بله، در مورد فداییان خلق خب قضیه قدری دشوارتر هستش با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که در اون جریان به نحوی حضور داشتند الان حاضرند رو اینها. چرا؟ جنبش فدایی بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت، که البته در چند سال گذشته اگه بگیم شاید درست‌تر باشه. چند علت‌های در واقع متعددی نمیتونه داشته باشه، ولی چند علت مهم داره. یکیش به نظر اون چیزی که به نظر من میرسه برمیگرده به نگاه جریانی که تحت عنوان جریان لیبرالیستی در واقع در جامعه ایران وجود داره. به طور عام من ارزش گذاری دارم نمی کنم، ولی کلن جریانی که خودش رو مخالف چپ ها تعریف میکنه، فکر میکند که فرایند لیبرالیسم در ایران یه جورایی گره خورده با نقد گفتمان چپ هست و گفتمان چپ رو برای اینکه نکوهش کرده باشن مایلن که با یک خشونت دائمی یا انگارهای این چنینی پیوند بزنن، و طبعا برای اینکه این گزاره رو به عنوان یک گزاره نهایی به بار آورده باشن، دنبال مصادیقی از جنبش چپ میگردن که به زعم خودشون خشونت در اون وجود داشته. هیچگاه هم اون چیزی را که به نام خشونت تعریف میکنن باز نمیکنن که معنی دقیقش چیست، یعنی به تقسیم بندی نمیرسن. هر گونه در واقع نیروی قهرآمیز رو تحت عنوان خشونت تعریف میکنن و مصداق کلیش رو هم در چریکهای فدای خلق میبینن. در این بین گاه دیده میشه که مقالات خوبی هم در نقد جریان چریکی وجود داره، من منکر اونها نیستم، ولی در بسیاری از مواقع متاسفانه آمیخته با بغض‌های عجیب و غریبی است که به یک جور هیستوری شبیه‌تره تا بررسی تاریخی. حالا خوشبختانه متاسفانه به هر شکل حکومت فعلی ایران هم به یاری این طیف که در نشریات خاصی انعکاس پیدا میکرد یا انعکاس پیدا میکنه نظرگاهشون آمده و کتاب‌هایی رو منتشر کرده که مؤید اون هست و در یک تقریبا بده بستان غیر آشکار حالا یا برشک با هم حضور دارن در سالهای گذشته، به میجه پس از انتشار این کتاب راجع به چریکای فدایی که از در واقع بازجویی ها آمده دیدیم که خیلی بیشتر هم شد. یکیش در واقع برمیگرده به جریان حاکمی که وجود داره و توسط در واقع موجی از یک تفکر یا حالا اگه اسمش بشه تفکر خودش یک جریان اجتماعی در ایران حمایت میشه. نکته بعد این که خب به لحاظ تاریخی خیلی علاقمندن که بشناسن که چه چیزی اتفاق افتاده، این خیلی اهمیت داره. به هر حال خیلی ها در ارتباط بودن، بستگانی دارند، ارتباطاتی دارن، حوزه تاثیرگذار اجتماعی دارن و به هر حال جریانات تاریخی در گرهگاه‌های اتصالی خودش هستش که منتقد میشه. در خارج، در داخل کتاب‌های متعددی منتشر شده. یکو در یک دوره‌ای حدوداً 20 سال بعد از انقلاب هیچ چیزی از چریکای فدایی وجود نداشت و خیلی کوشش میشد که کلن اصلا حذف بشن یا نادیده گرفته بشن. نمونه‌اش در کتاب‌های درسی است که هیچ اسمی از اینها وجود نداشت. البته گمان نمی‌کنم الان هم چیزی وجود داشته باشه. منتها فقط یک روایت وجود داشت که در زمان شاه فقط روحانیت انقلابی و طیفی از اسلامی‌ها در واقع مبارزه می‌کردند و بقیه محلی از اعراب نداشتند. این گزاره نهایی است که در واقع منابع حکومتی بر این منوال میکردن. پس از این دوره در واقع خلایی که عرض کردم وجود داشت، این علاقه به وجود آمد که خیلی ها بدانن که به راستی فدایان خب چه کسانی بودند، تو چه حوزه هایی تقسیم میشدند، الان کجا هستند، چه میکنند. این خب ارتباطات و نمیتونم رسانه ها و اینها هم گسترش پیدا کرد، امکان ایمیل و نمیتونم شبکه و اینها و این قضیه و طیف جوان نوجویی که در دانشگاه ها به ویژه حاضرند و مشتاق مطالعه هستند، عدالت خواه هستند، گاه آرمان ها و ایده های خودشون رو بر حسب شنیده ها و روایت ها در آرمان ها و ایده های طیفی از فدایان میبینند و علاقمندی پیدا میکنند. همین اینها دست به دست هم داد تا اینکه در واقع یک ضرورت تاریخی برای بازشناسی، بازخوانی، نقد، بررسی و چیزهای از این دست در جامعه به وجود بیاد که البته هنوز من مطمئن نیستم که کاملا به این نیاز اجتماعی پاسخ درست و صحیح تا کنون داده شده. در مورد چریکای فدایی عرض میکنم شاید به همین دلیل هستش که مثلا کتابی منتشر میشه و خیلی زود هم نایاب میشه و ظاهرا به بازچاپ هم رسیده. به هر روی هرچند همون کتاب رو هم میباید نقدش کرد که نقد هم کردن عده زیادی، نقدهای خوبی هم کردن. منظورم نیست که چون این کتابی نمی بایست منتشر می شد، بلکه می بایست این امکان فراهم می آمد که کتاب های هم عرض اون هم امکان انتشار می یافتن و آزادانه بتوانن اون رو نقد بکنن. به هر روی این مجموعه یک ضرورت تاریخی رو به وجود میاره که اهمیت بازخوانی روایت چریکا رو به ما نشون میده و به نظرم می رسه که در یک در واقع نگاه گذرا به اون میشه پرداخت.
آقای خازمی‌نیا، در بین صحبتاتون اشاراتی کردید، ولی میخوام به صورت سوال مطرح کنم که جواب کاملتری ازتون بگیرم. آیا فکر میکنید که برای تاریخ فداییان مراجعه به اسناد رسمی کافیه؟ و اگر نیست، چطوری میتونیم با فضای اون موقع بهتر آشنا بشیم؟ اسناد رسمی منظور من شاهدان زنده هستن و خاطرگویی ها، کاست هایی که وجود داره، جزوه ها، دست نوشته ها، کتاب هایی که نوشته شده. آیا اینها کافیه برای شناخت یک مقطع تاریخی یا نه؟ اگر نیست باید چه کنیم؟
پرسش خوبی است. البته من اسم این نگره تاریخی، این در واقع منابع رو اسناد نمیذارم، میگم در واقع منابع تاریخی. حتما در مورد در سوال پیشتر هم بهش اشاره کردم، حتما در مورد شناخت تاریخ روایت‌های فردی و شخصی مهمه. البته در کنارش میباید نقد اون رو هم داشت، یعنی آسیب شناسی روایت فردی رو شناخت و دانست که روایت‌های این شکلی معطوف به چه فرایندی است. طبیعی است که هر کس در بیان روایت خودش رو در مرکز ثقل اون ماجرا می‌بینه. بعد پیشتر هم اشاره کردم که در برآیند کلی و مخرج مشترک این روایت هاست که تلقی درست به بار میاد. بنابراین هیچگاه نباید قناعت کرد به یک یا دو روایت مشخص از یک یا دو نهلیه تعریف شده و تعیین شده. باید همین ها رو در کنار هم داشت. بدیهی است که هر کسی زاویه دید خودش رو داره. هر کسی که نقش خیش بیند در آب برزگر باران و گازار آفتاب. مهم این استش که برای دیدن درک در واقع تاریخی فرایند گذشته به طور مشخص همه کلیت رو در به شکل موزاییکی با ساختن پازل های متعددی که اینجا وجود داره دید. هر چقدر که این پازل ها کامل تر باشن، درک ما هم کامل تر و درست تر به بار میاد. اصلا تاریخ یعنی همین. اصلا به طور مشخص تاریخ با کرونولوژی فرقش همینه. تاریخ به همین دلیل یعنی تاریخ مناسبات، یعنی تاریخ روند طی شده، یعنی تاریخ تحول. و چه منبعی بهتر از آدم هایی که اونجا اون دوران رو زیستن؟ در همین مورد فدایان که حالا مورد مشخص بحث ماست، صحبت ماست، الان آدم هایی که اون حوزه ها رو زیستن بهتر می توانن اون رو نقد بکنن تا کسانی که از طریق منابع کتابخانه‌ای و نوشتاری به طور معالواسطه در واقع آشنا شدن. اهمیت دیگری که این فضا این در واقع مواجهات داره، جدا از جزئیات تاریخی هستش که گاه ممکنه در یک روایت فراموش شده باشه و دیگری کاملش کنه، درک حسی شرایط هست. ببینید الان ما در جامعه‌ای در ایران، حالا جامعه ایرانی زندگی می‌کنیم که بسیاری از آرمان‌ها و مفاهیم جنبش چپ ایران، ببینید جنبش فدایی و جنبش چریکی دموده است، یعنی اصلا محلی از اعراب نداره. وقتی که صحبت از آرمان خواهی، از جان گذشتگی برای آرمان یا چیزی از این دست میشه، مانند این استش که از غار اصحاب کف درآمده‌ای و سکه عهد دقیانوس رو دل نشون میدی و اونقدر دور هست این فضا که گویی این به قول شاملو شیراهان کوه مردان در یک دوره ماقبل تاریخ میزیستن. بنابراین وقتی که یک همچین گسستی به وجود میاد، حالا خواسته یا نخواسته، خوب یا بد، برای اینکه این بستر تاریخی توالی خودش رو حفظ کنه و امکان تسری بین نسلی به وجود بیاد، خیلی خیلی اهمیت داره که فضای حسی، رفتاری، ظرفیت‌های فکری، جهت‌گیری‌های اندیشه‌ای یا چیزهای از این دست در مواجهه با آدم‌های اون دوران انتقال پیدا بکنه. و به همین دلیل و دلایلی که پیشتر گفتم، این قسمت از منابع زنده در واقع میشه اسمشو گذاشت، منابع زنده جنبش چریکی چپ و جنبش چپ اهمیت داره.
به مناسبت 40 سال شدن جنبش فدایی سمینار در آمستردام در ماه فوریه برگزار میشه. نظرتون آقای کاظمی‌نیا در مورد این سمینار چیه و فکر میکنید چه هدفی رو دستن در کاران دنبال میکنن؟ با توجه به واکنش هایی که در کنار این سمینار نشون داده شده از طرف افرادی، فکر میکنید این سمینار واقعا تا چه حد میتونه یک برخورد آکادمیک داشته باشه و بی‌طرفانه به یک بررسی تاریخی بپردازه؟
خب که چه هدفی دارند، خب به ما خیلی ربطی نداره که چه هدفی دارن. یک ادهی در یک دانشگاهی میخواند یک سمیناری بذارن، ما که در واقع مقاطع بررسی کننده نیستیم، در جایگاه داوری نشستیم بخواییم ببینیم که اون چه هدفی دارن. در مورد این که چطور میشه راجع بهش ارزیابی کرد، خب هنوز که انجام نشده، باید ببینیم که چه به بار میاد، چه انجام میشه، چه سخنرانی هایی هست و اینا. ولی آن چیزی که من هم مثل دیگران از رسانه ها دیدم، دانشگاه یک نهاد پژوهشی و آکادمیک در واقع برای اولین بار این ضرورت رو احساس کرده است که در مورد تاریخ جنبش فدایی میباید آکادمیک نگریست. آکادمیک هم یعنی جدا از رویکردهای سیاسی مشخص، غیر سیاسی طبعا نیست، طبعا هر کسی با نظرگاه سیاسی صحبت میکنه و هیچ اشکالی هم نداره، آدم بی نظری نداری. اما نفس قضیه خیلی ارزشمنده، این که یک نهاد آکادمیک دانشگاه آمستردام و آقای تورج اتابکی به این ضرورت واقف هستند که یک بررسی آکادمیک، یک بررسی جامعه نگر در مورد فرایند جنبش چریکهای فدایی در ایران به عنوان یک مجموعه کلی که بخش تاریخی مهم و خیلی دینامیک رو هم از در واقع دو نسل اخیر در بر میگیره رو باید به طور آکادمیک بهش نگریست، خب خیلی اهمیت خوبی داره و این جاش هم خالی بود و ضرورتش به نظر من به خوبی حس میشه. معنی آکادمیک بودن هم غیر سیاسی بودن ضرورتا نیست. خب طبعا هر کسی یک نگاه سیاسی داره، همه نگاه سیاسی دارن. وقتی بریم راجع به یک موضوع سیاسی هم صحبت کنیم، حتما فرد از خواستگاه سیاسی خودش صحبت میکنه و این هیچ اشکالی هم نداره. مهم این استش که این فضای آکادمیک این اجازه رو میدهد یا باید بدهد که طی یک برهم کنشی متقابل امکان نقد متقابل به وجود بیاد. در واقع تفاوت یک حوزه آکادمیک با حوزه حزبی یا سیاسی گروهی این استش که یک سمینار آکادمیک تریبون رسم روایت نیست. تا جایی که من هم مثل شما در رسانه ها خوندم، قرار هستش که یک همچین فضای اونجا به وجود بیاد و بدون پیش داوری و بدون در واقع جهتگیری های گروهی یا سیاسی مطالبی در مورد تاریخ چریکهای فدای خلق در 40 سالگیش که امسال هستش بیان بشه، ارائه بشه، که این به نظر من نه هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب هستش. در مورد داوری نهایی، در مورد ارزیابی نهایی نشست و دید که چه مقالاتی منتشر میشه. امیدوار هستم سمیناری که در پیش هست و قرار هست که انجام بشود نقطه بداعتی برای یک کارکرد پژوهشی و آکادمیک در حوزه چریکهای فدایی خلق باشه که این امکانو به وجود بیاره بدون حب و بغض، یعنی بدون هر دو سوی قضیه به این جریان نگریسته بشه، امکان دست و سمین کردنش فراهم بیاد تا بشود ازش درسای تاریخی گرفت، تا بشود نهادی کرد تجربه چریکهای فدایی خلق رو، تا در سیر تکامل مبارزاتی مردم ایران به اون نگریست و به عبارت دیگر در دگرش تکاملی اجتماعی ایران جایگاه درستی براش در نظر گرفت و با همه مزایا و معایبی که داشته به عنوان یک فرایند تاریخی تاکید که میکنم رو فرایند، در واقع به معنی این هستش که عنصر زمان رو در اون من خیلی پویا میبینم، به عنوان یک فرایند تاریخی بهش نگریستی بشه. بنابراین از کارکردهای آکادمیک مثل سمینار پیش رو طبعا من استقبال میکنم و امیدوار هستم که بیشتر هم بشه کارکردهای متقن و عینی خودش رو در جامعه روشنفکری ایران پیدا بکنه. متشکرم.
آقای کاظمی‌نیا از شما سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. به امید روزهای بهتر و گفتگوهای بعدی.